أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سادسه از بحث در قاعده یاد در حکم ایادی متعدد بر مال واحد هست. به این که در این موارد آیا ید دلالت بر ملکیت دارد، کاشف بر ملکیت، کاشف بر ملکیت هست یا نیست، و اگر هست به چه کیفیت ملکیت را دلالت دارد. خب در این قسمت در اینکه کیفیت دلالت ید بر ملکیت به چه نحوی هست بیان شد که نسبت به خود ید، کیفیت خود ید، احتمالات سگانه، سه تا احتمال وجود دارد. احتمال در جایی را که مال مثلا در دست دو نفر هست، فرض کردیم که دو نفر بر مال واحد ید دارن، احتمالات سگانه اینها بودن که احتمال اول اینه که ید کل شخصین استیلای بر تمام المال باشد، استیلای کامل و مستقل. احتمال دوم اینکه ید کل شخصین استیلای بر تمام المال باشد ناقصاً. احتمال سوم اینکه ید کل شخصین استیلا باشد بر بعض المال، نه بر تمام المال. استیلای نسبت به بعض المال هست، طبعا استیلای استقلالی بر بعض، نسبت به کل استیلا نیست، استیلا بر بعض، استیلای نسبت به بعض هم استقلالی هست. در احتمال اول که استیلای کل شخصین علی تمام المال استقلالم بود، خود این دو، در این احتمال اول هم دو تا فرد وجود دارد از جهت ملکیتی که مستفاد از این ید هست. دو تا احتمال وجود دارد. یه احتمال اینه که این ید کل شخص که علی تمام المال استقلالان هست موجب ملکیت شخص، کل شخصین بر تمام المال باشد. احتمال دوم و فرد دوم اینه که استیلای بر کل مال استقلالا به خاطر اخترانش به استیلای آخر موجب ملکیت نسبت به نصف المال باشد، نه نسبت به تمام المال. خب این احتمالاتی در اینجا مطرح بود نسبت به بله اینکه کدوم یک از این احتمالات باید به او ملتزم بشیم. در میان اصل این احتمالات ثلاثه بیان شد که از کلام مرحوم سید در ملحقات عروه، در تتمه عروه استفاده میشه که احتمال اول که استیلای بر تمام المال استقلالاً باشه، این احتمال اون هم با شق اول این احتمال، یعنی استیلا بر تمام المال استقلالاً، و این استیلا هم موجب ملکیت کل منه ما علی تمام المال هست. شق اول، احتمال اول با شق اول از کلام مرحوم سید اینطور استفاده میشه، چون عبارت مرحوم سید در همون ملحقات عروه اینه که فرموده که در اینجا بل الاقوا جواز و اجتماع المالکین المستقلین لمال واحد، فرموده که اینجا این مطلب محذوری نداره که ما هر دو نفر را مالک بدونیم، چون میشود مال واحد دو تا مالک مستقل داشته باشه. اجتماع مالکین مستقلین بر مال واحد محذوری نداره، و این هم واقع هم شده، نه فقط در حد احتمال، واقع هم شده. مثالهایی را ایشون ذکر کرده که در اون مثالها مال واحد مملوک دو نفر هست، به تمام مال واحد به تمامی مملوک دو نفر هست. کدوم مثالها چی هست؟ اول فرمود که در موارد ملکیت نو این اتفاق می افتد که دو نفر، چند نفر مالک مال واحد باشند. فرموده که ما اذاکان ملکن به نو که زکات و الخمس و الوقف علی العلماء و الفقراء علی نحو بیان المصرف فان کل فرد من النوع مالکان لذلک المال. مورد اول، مثال اول، مالکیت ملک نو هست، ملک امواری که ملک نو هست از این قبیله که این مال واحد بر ملک تک تک افراد هست مستقلن. بعد از این مثال اول ترقی فرموده، فرموده حتی در مورد ملکیت للاشخاص هم، اونجایی هم که نو پای نو و عنوان کلی در میان نیست بلکه مستقیماً اشخاص مالک هستند، اونجا هم ما مواردی داریم که دو شخص مالک مال واحد باشن مستقلن. کجا فرموده که بله در لا مانع من اشبال لا مانع من اجتماع المالکین شخصیین، ایزن مثل جایی را که وقف بکند مالی را بر زید و عمر، کما اذا وقف علا زید و عمر او سا لهما علا نحو بیان المصرف. و در این موارد هم فرموده این مال واحد که وقف برای زید و عمر شده، وقف وصیت شده است به زید و عمر، اینجا بله در به نحو مصرف که هر کدوم از اینها بتوانند این مال را مصرف بکنند، اینجا از مواردی است که مال واحد به تمامی مملوک دو نفره. خب با توجه به اینکه ما موارد اینطوری داریم هم در ملک لنو و هم در ملک لمالکین شخصیه این موارد را داریم، با توجه به این مطلب فرموده دعوا عدم و معقولیت اجتماع المالکین علا مال واحد لا وچلا. این که کسی بگه که دوتا مالک یک مال معنا نداره، مملوک دوتا مالک باشه، لا وچلا. این مورد بله دوم، مثال دوم. مثال سومی را هم مرحوم سید آورده ولی از او استفاده میکنه، اجتماع امکان اجتماع مالکین علی مال واحد. مثال سوم مربوط به حق، فرموده که حق در مورد حق جایی داریم که حق واحد برای چند نفر باشه. وقتی در حق این مطلب تصویر شد دیگه ملک مثل حق میشه. وقتی اجتماع ذی حق متعدد بر حق واحد، بر شیء واحد، بر مورد واحد ممکن شد، ملک هم مثل حق دیگه به ملک هم طبعا تعدی میشه. ما انهو تعبیرشون اینه که ما انهو لا اشکاله فی جواز کون حق واحد لشخصین مستقلن که حق الخیار و که ولایت الاب والجد علی مال القاصر و من المعلوم عدم الفرق بین الحق والمال. پس ایشون فرموده که معنا دارد که دو نفر مستقلن مالک مال واحد باشند. این فرمایش مرحوم سید که احتمال اول را با شق اول پذیرفته در این بله فرق نداره دیگه، جیو در حق معنای اعتباری که بله در برای حق وجود داره جوری است که قابل تعلق به دو نفر هست، نسبت ملک هم همینه دیگه. اون اعتبار خاص، اضافه خاصی که در حق هست چجور قابلیت این را داره که مورد واحد برای به عنوان حق برای دو نفر قرار بگیره، دو نفر ذی حق نسبت به این مورد باشن، ملکیت هم اضافه ملکیت و اعتبار ملکیت هم مثل اضافه حق دیگه، فرقی از این جهت وجود نداره. این فرمایش مرحوم سید اینه. در اینجا نسبت به دیگه، اگه کسی گفت که هر دوتا مالک هستن مستقلن، معناش اینه که آثار ملک خودش رو میتونه بار بکنه. که جو در وقف، در اونجا فرموده که وقف بر دو نفر یا وقف بر عنوان عام، هر کدوم از اینها چون مالک هستن اون مال را میتونن آثار مالکیت رو بار بکنن. در محل بحث هم اگر کسی این رو ملتزم شد، به لازمش هم ملتزم میشه، باید به این لازم ملتزم بشه. کجا؟ نه دیگه، نه دیگه، هر کدوم از اینا مال خودش رو فروخته، ثمرش مالک میشه دیگه، مال خودش را اون تمام ثمن به اون میرسه. این لازمه اون حرف اینه، منتها این لازم بهش ملتزم هستن یا طبعا باید به این ملتزم باشن دیگه. این لازمه اون حرف اینه، لازمه این که بله، وقتی هم زید هم عمر هر دوتا مالک مستقل نسبت به او بودن، این مثل این که وقف کرده باشد این مال را بر این مورد. اگه وقف کرده باشه بر زید و عمر، یا وصیت کرده باشه، اونجا که قابل وقف، اون که قابل فروش نیست، اونجایی که وصیت کرده باشه، اون اگه وصیت کرده باشه بر این، خب اونجا چطور احکام ملک بار میشه؟ هر کدوم از اینا احکام ملک خودش رو بار میکنه، اینجا احکام ملک خودش رو بار میکنه. این لازمه این حرف اینه، منتها این لازم را کسی که به این مدعا ادعا میکرده این حرف را و قائل به این قول شده، باید به این لازم هم ملتزم بشه، منتها عملا یا ملتزم میشن یا ملتزم نمیشن، این دیگه در این موارد ممکنه به عنوان یک امر ارتکازی در این موارد بگیم که مرتکز در این موارد اینه که در نظر عقلا این هر کدوم از اینا فقط نسبت به نصف مال حق تصرف را داره، این امر ارتکازی است. اون وقت با این امر ارتکازی بیایم اقوال را بسنجیم، بگیم این مخالف با این ارتکازه، پس قابل قبول نیست، ولی اون یکی موافق با ارتکازه، مورد قبوله، اون حرف دیگه ای. ولی اگر کسی این قول را گفت، باید به این لازم ملتزم باشه. خب این بله، فرمایش مرحوم سید اینه. نسبت به اصل احتمال اول که استیل دو نفری که بر مال واحد ید دارن، آیا استیلای کل منهما علی تمام المال مستقلن هست یا اینکه استیلا بر تمام مال مستقل نیست؟ این قسمت را در جلسه قبل بیان شد که خب اشکال کردن که اینجا استیلای استقلالی نسبت به تمام المال معنا نداره، چون استقلال در استیلا اینی که بله سلطنت بر این مال داشته باشه، استیلای استقلالی اینی که من بکنه غیر خودش را، غیر خودش را مطلقا از تصرف در این مال من بکند خارجن، امکان المنع خارجی نسبت به غیر خودش از این مال داشته باشه. با توجه به اینکه این مال در دست دو نفر هست، زید به عنوان یکی از دو ذلیت، زید در کنار امر ولو امکان منع ثالث را دارن، افراد دیگر را دارن، ولی زید امکان منع امر را از تصرف در این مال نداره. دون حساب استیلای او استیلای مستقل حساب نمیشه، تمام الاستیلا حساب نمیشه، استیلای نسبت به کل مال به نحوه استیلای استقلالی معنا نداره. اصل احتمال اول که جامعه بین این دو شق بود، اشکالش مطلبی بود که قبلا گفته شد. ولی اگر کسی حالا اصل این احتمال اول را قبول کرد، آیا در این موارد اگر استیلا را قبول کردیم، آیا معنا دارد که دو نفر به صورت مستقل مال واحد را مالک باشند؟ اجتماع مالکین مستقلین، مالکین متعددین به صورت استقلالی نسبت به مال واحد آیا معنا داره یا معنا نداره؟ اونجی که در کلام معروف هست، مشهور هست و مرحوم سید هم در عبارت آورده اینه که گفتن معقول نیست که دو نفر مستقلن مال واحد را مالک بشن، مال واحد را مالک بشن. نکته‌ای که در نظر معروف و مشهور هست که بر اساس اون نکته گفتن که دو نفر مستقلن مال واحد را مالک نمیتوانن بشن، نکته عبارت از اینه که معنای ملکیت ولو امر اعتباری هست، ولی اعتبار ملکیت امر اعتباری هست، امر حقیقی نیست، ولی ملکیت که امر اعتباری هست اضافه خاصی هست بین شخص، بین مالک و مملوک، و اون عینه که در اختیار شخص هست که اون اضافه هم مطلق اضافه نیست، مطلق ارتباط نیست، بلکه متضمن اختصاص هست به طوری که اون مال خاص او باشد. چون در معنای ملکیت اختصاص اخذ شده، ارتباط داشتن شی به انسان به نحو مختص هست، چون در معنای ملکیت اختصاص عقد شده، روی حساب در جای این اختصاص معقول نیست در مال واحد بین دو بیش از یک نفر واقع بشه، چون اختصاص داشتن این عین واحده، مال واحده به زید، اینکه اختصاص به او دارد، معناش اینه که دیگه نسبت به غیر این رابطه خاص را ندارد. از یک طرف اگر بخواهد این مال مملوک برای زید باشد، از طرف دیگر مملوک برای عم باشد، این معناش اینه که دیگه اختصاص ندارد، دیگه اختصاص از بین رفته. چون در معنای اعتباری ملکیت اختصاص این به مالک فرض شده، عقد شده، و این اختصاص مقوم معنای ملکیت هست، طبعا لا یعقل که این رابطه ملکیت در مال واحد در قسمت مالک به دو امر مستقل تعلق داشته باشه. از اگر مال مال واحد شد، طرف مالک هم امر واحدی میتواند طرف مالک بشه، نه دو طرف. چون اگر دو امر در طرف مالک دو امر شما فرض کردید، فرض دو امر مستلزم عدم الاختصاصه، و حال اینکه قوام ملکیت به این اختصاصه. بر همین اساس هم گفتن از اینجا معلوم میشه که بین این اونچه که مرحوم سید در مورد مثال سوم فرموده بودند که از راه مقایسه ملک با حق پیش آمدن، فرموده بودند که در حق وقتی تعلقش به دو ذی‌الحق، مورد واحد تعلق حقیش، ارتباط حقیش به دو شخص ممکن هست، ملک هم ممکنه. از اینجا معلوم میشه که مقایسه مرحوم سید ملک را به حق مقایسه صحیح نیست، چون در حق این حالت اختصاص عقص نشده، در حق این حالت اختصاص عقص نشده، چون در این حالت اختصاص عقص نشده، طبعا ممکن است در موردی محقق بشه، متقوم به دو نفر باشه. بله، در بعضی از مصادیق حق اختصاص وجود داره، مثل حق و تأجیر و اینها، ولی اینطور نیست که معنای حق به اطلاقی متضمن و مستلزم اختصاص باشه. ولی نسبت به ملکیت این معنای اقتصاد، این حیثیت اقتصاد در معنای ملکیت عقد شده. روی این حساب معقول نیست که بین این رابطه ملکیت که اضافه خاصه هست، بین مال واحد و بین دو نفر مستقلن وجود داشته باشه. بله، مجموع دو نفر مجموعاً یک واحد حساب بشوند که متشکل از دو قسم هست، مجموع زید و عمر مالک بشوند این مال واحد را، کتاب واحد را، میز واحد را. این معنا داره، چون در اینجا معناش اینه که این مال، این مبی، این منبله اختصاص داره به این مجموع، که اختصاص به مجموع طبعا تبعیض به لحاظ منحل به لحاظ افراد میشه، به هر کدوم نصفش میرسه دیگه. پس این که مرحوم سید فرموده که معنای ملکیت معنای قابل اجتماعی در مالکین مستقلن هست، این اشکالش، این فرموده معقول هست و دعوای عدم معقولیت لا وجله، این فرمایش مرحوم سید تمام نیست، چون اونایی که گفتن معقول نیست روی نکته گفتن که اون نکته عبارت از اینه که در معنای ملکیت اختصاص عقد شده. اما مثالهایی که مرحوم سید زدن، مثالهای اول که به عنوان نقد فرموده بودن در این موارد، مال واحد مملوک چند نفر هست، نسبت به زکات و خمس و اینها جوابی که میشه داد، البته در مقام جواب تعبیرات که مثلا اشکال اینا، ولی تعبیر صحیح برای جواب نسبت به نقضها اینه که در مورد زکات و خمس اونی که مالک زکات و خمس هست، بله، مالک زکات طبیعی فقرا هست، مالک خمس یعنی نصف الخمس سهم ساده طبیعی هاشمیین هست. عنوان طبیعی فقرا در مورد زکات مالک هست، طبیعی هم طبیعی است که قابل انطباق بر افراد هست، ولی تا وقتی که تطبیق نشده اونی را که مالک هست عنوان طبیعی هست، نه افراد. افراد مالک نیستن، طبیعی به محبه طبیعی مالک زکاته. بله، من علیه زکات اختیار این را داره که اون طبیعی فقرا که مالک زکات بود تعیین بکنه در شخص خاصی که به عنوان فقیر برای گرفتن زکات به او مراجعه کرده، این زکات را به این شخص فقیر که زید باشه میدهد، این تطبیق طبیعی بر اونه. ولی مالک عنوان کلیه، عنوان طبیعی هست. عنوان نسبت به سهم و ساده هم که نصف الخمس هست، عنوان طبیعی مالکه. اما مثال وقف بر علما و وقف بر علما و وقف بر فقرا، اونجا هم به دو نحو قابل، یعنی اونی که به دو نحو قابل تصویر هست. یک نحو اینه که ملک برای طبیعی باشد، ولی طبیعی که قابل انطباق بر افراد. یک نحو اینه که طبیعی باشه ولی طبیعی غیر قابل انطباق بر افراد، بحث به اونجه که در کلام مرحوم نائینی هم در مکاسب، در بحث مکاسب، در تعبیرات مکاسبش عنوان شده که مالکیت، طرف مالک را در ملکیت ما در نظر بگیریم، گاهی اشخاص هستن، گاهی طبیعی است که ینطبق علی الاشخاص مثل زکات خمس، گاهی طبیعی است که لا ینطبق علی الاشخاص، انطباق بر اشخاص پیدا نمی کنه، بلکه روی همون عنوان طبیعی باقی میمونه و مصادیق اون طبیعی فقط حق استفاده از اون را دارن یا در اون جهت خاص صرف میشه. مثالی که مرحوم نائینی زدن برای طبیعی غیر قابل انطباق، فرموده مثل اینکه اراضی خراجیه ملک مسلمینه، ملک عنوان کلی مسلمین، لمن کان حیان لمن کان موجودن و لمن لم یوجد فی ما بعد، که منگه در روایات هم هست، اشخاص مسلمین که مصادیق مسلمین هستن، این طبیعی بر اشخاص منطبق نمیشه، اشخاص مالک نیستن، قابل انتباق نیست، فقط اون مالک طبیعی هست، منتها مالک بودن طبیعی اقتضا داره که این مال در مصالح اون در مصالح عامه مسلمین صرف بشه یا به اشخاص مسلمین بدن، از باب اینکه مصداق صرف در مصالح مسلمینه. در باب وقف بر علما و فقرا هم به همین نحوه، ولو در نظر بدوی به دو نحوه تصویر میشه، ولی ظاهر اینه که در وقف بر علما و فقرا اونی که محقق هست اینه که ملک برای عنوان کلی باشه، که جهت عام باشه، وقف بر جهت عام، و اشخاص فقط حق صرف نسبت به این مال موقوفه را دارن، نه اینکه وقف برای اشخاص شده باشه. روی حساب اشخاص علما و اشخاص فقرا که زید و عمرو بکر هستن، اینا اصلا مالک نسبت به این مال موقوفه نیستن. پس مثال بله، در مثال زکات خمس مثال بوده برای جایی که طبیعی مالک است، ولی طبیعی که قابل انطباق بر افراد، و اون جایی که به انطباق هم بر یک فرد بیشتر پیدا نمی‌کنه. مال مورد زکات اون قسمت، هر قسمتی را که حساب بکنی به یک فرد بیشتر داده نمیشه، طبیعی به یک فرد بیشتر منطبق نمیشه. نسبت به وقف بر علما و فقرا هم که ملک بر جهت عامه، ملک و عنوان عام هست، یعنی طبیعی غیر قابل انطباق بر افراد. نسبت به بله، این که مرحوم سید فرموده که کل فرد من المالک لذلک المال، نه اینجور نیست. در این چهار تا مورد که زکات و خمس و وقف بر علما و فقرا باشه، اینجور نیست که افراد مالک باشن. افراد در همه افراد مالک نیستن، طبیعی مالک، منتها در زکات خمس این در تطبیق فقط اون فردی که برش تطبیق شده او مالک میشه، بقیه دیگه مالکیت نسبت به او ندارن. اما مثال دوم، مورد دوم که فرموده بودن وقف بر زید و عمرو و وصیت بر زید و عمرو، نسبت به این هم جواب داده شده، به این که اینجا وقف بر زید و عمرو هم اینم باید حساب بکنیم که این یا از باب وقف بر عنوان عام هست که طبعا منطبق بر اشخاص نمیشه، باید به همین عنوان عام باقی بمونه، عنوان کلی، یا اگر وقف برای زید و عمرو شد به شخصه ما، میشه از باب توزیع، طبعا نصف این مال وقف بر زید میشه، نصفش میشه برای عمرو دیگه. این که دو نفر که هم زید هم عمرو در عرض همدیگر مالک تمام مال موقوفه باشن، چنین چیزی ما نداریم. وقف بر زید و عمرو هم یا وقف بر عنوانی است که یا منطبق بر زید و عمرو که دیگه اشخاص مالک نیستن، یا اگر وقف بر اشخاص باشه که ایشون هم فرض کرده مفروض کلام ایشونه که ملک اشخاصه، وقف مال بر زید و عمرو در عرض هم مستلزم توزیع مال نسبت به این دو هست، هر کدوم از اینا نسبت به نصف این مال رو مالک هستن، نه اینکه تمام المال رو مالک بشن. نسبت به وصیت هم به همین صورت، اینکه ایشون فرموده آقا اینا به عنوان نقد فرموده دیگه، فرموده در این موارد نه ایشون مسلم گرفته که در این مورد در فرموده که نه، در جایی که مال واحد وقف برای زید و عمرو باشد، چجور اینجا مسلم هست که هم زید تمام المال را مالکه، هم شخص عمرو تمام المال را مالکه؟ در محل بحث هم به همین صورت. اشکال اینه که اینه که شما گفتین اینطور نیست که در این مثال زید مالک تمام المال باشد، عمرو مالک تمام المال، چون اونی را که وقف مال بر دو شخص اقتضا میکنه، اگه وقف بر اشخاص باشه، مال واحد وقتی که برای دو نفر قرار داده شده مقتضای تعیین مال برای شخصین توزیع بین اینا هست. نه اینکه
چرا چه محصولی داره
کجا
واقف ظاهرش اینه که به نفع کلی وقف کرده به نفع ملکیت کامله، شما چه محصولی داره از این دست برداریم و حمل بر توزیع
کنیم؟ وقف ملکیت به نفع کامله اگه ممکن باشد فی حد نفسی، ملکیت کامل این، ملکیت کامل دومی فی حد نفسی ممکن باشه، دلیل الوقوف علی حسب ما یوقف اعلاها این را اثبات میکنه. ولی اگه فی حد نفسی ممکن نباشه این مسلم نیست دیگه. بله مقصود اینه که ایشون این مورد را مسلم گرفت که و این در این مورد وقف علی زید و عمرو مسلمن زید مالک تمام المال، آن مالک تمام المال. اشکال اینه که چرا مسلمه؟ خود همینم اینکه اگه قول بر اساس قول معروف مشهور که لا یعقل اجتماع المالکین المستقله على مال واحد، این مورد وقف را بخوایم حساب بکنیم که شخصی وقف کرده است مالی را بر زید و عمرو، باید برگرده به وقف به توزیع مال واحد، توزیع ملکیت بین زید و عمرو، نه اینکه اینجا مسلمن وقف و مسلمن ملکیت اجتماع المالکین المستقلین باشه تا شما از این به عنوان نقض برای مطلب مولد بحث استفاده کنید. نسبت به وصیت هم به همین نقض، وصیت هم اگه وصیت تملیکیه باشد مال را ملک برای دو نفر قرار بده، مثل همون وقف مال برای دو نفر هست. اگه وصیت عهدیه وصیت عهدیه باشه، یعنی وصیت کرده باشه که این مال را به زید و عمرو بدهید، به وصیش سفارش میکنه که این مال را، این مال مال زید و عمرو هست، یعنی این مال را به زید و عمرو بدهید. خب اگر وصیت عهدیه باشه که به زید و عمرو بدهید، این معنیش اینه که بله به هر کدوم لازمه این حرف اینه که به هر کدوم از اینها که داده شده اون معتاله مالک اون مال میشه. اما از جهت وظیفه وصی که وصی چیکار باید بکنه، چون وصیت اهلیه کرده که مال را به زید و عمرو بده، تفصیلی بین اینها نداده، ظاهرش توزیع هست، یعنی نصف مال را به این زید باید بده، نصف مال را به عمرو. در اگر این که وصیت میکنه شخص به این که هذا المال لزید و عم، یعنی یعطا لزید و عم، از اینم بر نمی آید که زید مالک تمام المال و عمر مالک تمام المال، بلکه وصیت عهدی معناش لزوم اعطاء این مال به دو نفر هست. و عملا هم زید تا وقتی که مال به زید که یکی از این دو نفر باشه داده نشده، مالک نیست. در وصیت عهدیه ملکیت با وصیت حاصل نمیشه، با عمل به وصیت حاصل میشه. تا وقتی که داده نشده مالک نیست، هیچ کدوم از اینا مالک نیست. اون وقتی که ادا بکنه وصی این مال را به هر کدوم از اینا، اون مالک میشه. اما وصی چجوری باید تکلیف وصی در این موارد چیه؟ خب وقتی که تعیین نشده، ظاهرش این که به نحو تساوی هست، یعنی نصف این مال مال زه، نصفش مال عمرو. ولی این علاهالین مالکین متعددین نسبت به مال واحد در مورد وصیت هم پیدا نشده، نه قبل، نه در وصیت تملیکیه، نه در وصیت عهدیه. در وصیت عهدیه هم نه قبل از عمل وصی به وصیت و نه بعد از عمل وصی به وصیت. اما نسبت به بله مثل حق الخیار، نقض سوم، مورد سوم، مثال سوم که استفاده کرده بودن برای اجتماع مالکین، به این که در بعضی از موارد در مورد حق، بله حق واحد برای دو نفر ثابت میشه، مثل حق الخیار که برای دو نفر ثابت میشه، یا ولایت اب و جد که هر دو ولایت دارن نسبت به سبی، بله که تصرف در اموال او کنن، نسبت به این مورد هم جواب داده شده که بله در این موارد بین چون معنای ملکی درش اختصاص عقص شده بود، این قابل تحقق برای دو نفر نبود مستقلن. ولی در معنای حق اینجور نیست. در معنای حق اونی که عقص شده امکان تصرف سلطنت بر تصرف، سلطنت بر تصرف، این سلطنت ممکنه برای بیش از دو نفر واقع بشه، همونطور که در مورد وکالت هم خود موکل هم وکیل هر دو میتواند تصرف بکنه، بالوکاله اونی را که موکل به وکیل میده جواز و تصرف هست، جواز استقلال درش عقد نشده، در مورد بله حقوقی مثل ولایت اب و جد بر اینجا اینم از این قبیله، اینم جواز تصرف هست، هم برای خود هم برای اب بلاواسطه، پدر بلاواسطه امکان تصرف هست، جواز تصرف هست، هم برای جد که اب ملواسطه هست. نسبت به خیار هم اونی نسبت به حق خیار هم جوابی که داده میشه جاده شده اینه که گفته شده حق خیار یعنی امکان فسخ عقد. خیار همونطور که در کلام قول مرحوم سید در تعلیقه بر مکاسب اومده، خیار عبارت از اینه که شخص بتواند فسخ بکند عقد را، یا ملک اقرار العقد و ازالت العقد هست. خب اینجا اون معنای خیار چون از اختیار عقد شده متعلق به فعله، هر کسی از این دو نفر ذل خیار نسبت به فعل خودش که ابرام العقد یا فسخ العقد هست، نسبت به او این اختیار را داره. خیار اینه که شخص این فسخ را میتواند ایجاد بکند، هر شخصی دو نفر، خیار برای دو نفر اگه قرار داده شده، هر شخصی اون فعل خودش را که فسخ العقد هست نسبت به او میتواند اعمال بکنه این خیار را انجام بده. اینطور نیست که شیء واحد، مال واحد مورد دوتا حق قرار گرفته، حق مورد حق برای دو نفر قرار گرفته باشه. فسخ حق الخیار حق متعلق به عین نیست تا بگیم ذل حق، دو تا ذل حق بر عین واحد اجتماع پیدا کردن حق، بلکه خیار حق مرتبط به فعل به عقد فسخ العقد، اختیار فعل در مورد عقد، پای فعل که به میان آمد تعدد پیدا میشه به بحث به افراد ذلخیار که فاسق عقدن. پس این اینطور نیست که مورد این نقضایی که مرحوم سید فرمودن، این نقضها چه در قسمت ملکیت چه در قسمت سوم که از رای حق اجتماع ذی حق فردین متعددین بر حق بر مورد حق واحد خواستن نقض بفرماید، هیچ یک از این نقضها تمام نیست. پس نتیجه اینه که احتمال اول با بله احتمال اول، اصل احتمال اول که ملکیت که استیلاء استقلالی دو نفر نسبت به کل مال باشه، اصل این احتمال صحیح نیست و محذور داشت، قابل التزام نبود. شق اول از این بله اگر اصل الاحتمال رو هم قبول کردیم، شق اول از این احتمال که در کلام مرحوم سید اومده اون هم اشکال قابل التزام نیست. نتیجه میشه که اگر احتمال اول رو قبول کردیم باید ملتزم به شق دوم بشیم نه شق اول، ولی اصل احتمال اول قابل التزام نه. حالا بعد از کنار رفتن احتمال اول نوبت میرسه به احتمال دو تا احتمال دوم و سوم که در اینجا دو نفر که بر مال واحد استیلا دارن، ید کل منهما علی تمام المال باشد ناقصا، احتمال سوم اینه که ید کل منهما علی نصف المال باشه، نصف مشا باشه، حصه از مال باشه. در اینکه کدوم یک از این دوتا احتمال صحیح هست و قابل التزام هست، اختیار یکی از این دو قول دوم و سوم متوقف بر اینه که ما ببینیم آیا ملکیت مشاعه که هر کدوم از دو نفر در به نحو اشاعه مالک بشوند، ملکیت اشاعی که در مال واحد دو نفر شریک بشوند که هر کدوم از اینا نصف مال را، کسری از مال را مالک بشوند، آیا این ممکن هست ملکیت مشترکه علی نحو الاشاعه، یا ملکیت مشترکه علی نحو الاشاعه ممکن نیست؟ اگر امکان ملکیت علی نحو اشاعه ثابت شده، طبعا همونطور که توضیحش بعد میاد، طبعا ید کل منهما علی نصف مشاعش میشه، نه علی تمام المال. ولی اگر ممکن نبود، ملکیت مشاع ممکن نبود، قابل تصویر نبود، ید کل منهما نسبت به ملک مشاع نسبت به نصف معنا نداشت، چون اصلا ملکیت مشاع معنا نداشت. پس روی این حساب اختیار یکی از این دو قول مبتنی بر اینه که ملکیت به نحو اشاع معنای معقولی هست که دو نفر هر کدوم نصف مال را، سه نفر هر کدوم ثلث مال را مالک بشوند. آیا این معنای معقولی داره یا معنای معقولی نداره؟ اینو باید بحث بکنیم. اینکه آیا ملکیت مشاع امر معقولی هست یا امر معقولی نیست، به مناسبت هم در کتاب البیع بحث شده این مطلب و هم در همین بحث قاعده ید در اینجا بحث شده. در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم نائینی فرمودن که ملکیت مشاع امر معقولی هست به جهت اینکه جزء لایت جزا که باطل هست، ما هر چه مال واحد را، شیء واحد را تقسیم بکنیم به یه نقطه نمی رسیم که قابل تقسیم نباشه. روی این حساب ملکیت اشاعی به این نحوه که هر ملکیت اشاعی، مقصود از ملکیت اشاعی اینه که هر روی هر قسمتی از مال که دست بگذاری، روی هر جزی که از مال که دست بذاری، اون جز نصفش مال زید میشه، نصفش مال عمرو. هر قسمتی را که دست بذاری به همین صورت قابل تقسیم هست. مال ولو به حسب صورت ظاهر مال واحد هست، ولی قابل تقسیم به اجزای الی ما لایتناها هست. روی هر جزی هم که دست بذاری قابل، اون جز خودش هم قابل تقسیم به دو جز. طبعا ملکیت اشاعی قابل تصویره. ولی خب این توضیحی که مرحوم نائینی برای توجیه ملکیت اشاعی کردن، که این رو مبتنی کردن بر بحث بطلان جزء لایت جزا، این فرمایش مرحوم نائینی مورد اشکال واقع شده در مثل کلام مرحوم امام. فرمودن که ملکیت مشاع امر عقلایی است، از اعتبارات عقلایی هست که هر فرد عاقل بازاری با ذهن ساده او را متوجه میشه. این مسائلی که از سنخ امور عقلایی عامه هست که یعرفها کل احد، معنا نداره که ما اینا را برگردونیم به مطالب فلسفی یا مطالب حکمی که افراد متوجه اینها نمیشوند. خود این ملکیتی به نحو اشاعه امری است که عقلا تصدیق به این جهت دارند و در این موارد بر طبق این همین تصدیق و تصویر ملکیت اشاعی ترتیب اثر میدن. مواردی هم وجود داره که هم به حسب نظر عقلایی این امر ثابته، هم از ادله شرعی استفاده این معنا میشه. اگر شخصی مرده باشه، دو تا پسر فرزند داشته باشه، مال به دو تا فرزند میرسه، در نظر در اعتبار عقلا چجور مال ملک اینها میشه؟ به حسب ذهن عقلایی هم این مال، مال واحد به نحو اشاعه بین این دو نفر به این دو نفر میرسه، به طوری که اگه هر دو از سنخ واحد باشن، کل منهما نصف این مال را مالک میشن. چون ملکیت اشاعی امری است که عقلا او را تصویر میکنن و رواج داره اندل عقلا ترتیب اثر میدن، روی حساب ما همین از رای همین تصدیق و عقلایی مطلب را اثبات میکنیم، نه اینکه برگردونیم این را به مباحث علمی و فلسفی و غیر فلسفی.